اذا اريد استصحاب قيام زیدن او وجودهی فلا بد من تحقق زید فی الزمان لاحق علی النحو الذی کان معروضا فی السابق سواء کان تحققه فی السابق به تقرره ذهنن او به وجودهی خارجن. خب بحث ما در مورد خاتمه ای در شرایط استصحاب بود. مصنف فرمودن که بعضی از اصولیون برای حجیت استصحاب، یعنی جریان استصحاب بر وجهی که مورد تایید شارع می باشد، شروطی رو ذکر کردن. اولین شرطی که ذکر کردن مسئله بقاء موضوع بود. مصنف فرمودن به نظر ما این شرایطی که ذکر کردن، یعنی بقاء موضوع و اینکه معارضی وجود نداشته باشد و باید فحص صورت بگیرد، اینا از شرایط حجیت استصحاب نیستن، به این معنا که اگه این شرایط نباشد استصحاب به لحاظ معنای لغوی جاری می شود اما از وجه و حجیت شرعی برخوردار نیست. نه، اگه این شرایط نباشد اصلا استصحاب به معنای ابقاء و ماکانه تصور نمی شود. بعد گفتن برای توضیح این بحث لازم است که در سه محور مستقل بحث رو پیگیری کنیم. محور اولی که پیگیری کردن در مورد بقاء موضوع است. دیروز گفتم که خب یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع در زمان لاحق عین موضوع در زمان سابق باشد. بعد توضیح دادن گفتن موضوع در بحث استصحاب معروض مستصحب است، یعنی آن چیزی که مستصحب در زمان گذشته به عنوان محمول برای اون ثابت است. مثلا ما اگر الان در حیات زید شک داریم، در گذشته حیات برای زید ثابت بوده است. حیات میشه مستصحب و محمول، زید میشه موضوع و معروض. در زمان لاحق هم باید زید به همان کیفیت، با همان حالات، با همان شرایطی که در زمان سابق بوده است، در زمان لاحق هم باشد تا ما بتوانیم حیات را برای زید ثابت کنیم. لذا گفتیم از باب تقریب به ذهن، اگر کسی در گذشته اکرام رو برای زید به وصف عالمیت ثابت بداند و در زمان لاحق شک کند که آیا اکرام زید واجب هست یا واجب نیست، باید در زمان لاحق زید به همون وصف عالمیت ثابت شود، نه زید به ما هو زید ثابت شود. تازه میخوایم بحث کنیم که حالا زید در گذشته وجوب اکرام داشته است. زیدی که در گذشته وجوب اکرام داشته است چه حالات و شرایطی داشته است؟ برخوردار از وصف عالمیت بوده است. لذا در زمان لاحق نیست زید با وصف عالمیت وجود دارد، اما جهتی از جهات دیگه مفقود است. مثلا زید عالم عادل بود، اما الان زید عالم هست اما عادل ایست. ما شک میکنیم که هنوز وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام ندارد. همین مقدار که زید با همون حالات و شرایط گذشته ثابت شود، برای استصحاب وجوب اکرام کفایت میکند. بعد در ادامه مصنف میفرمایند البته منظور ما از این که میگوییم موضوع یا همون معروض مستصحب در زمان لاحق به این زمان سابق ثابت شده باشد، منظور این است که هر جور که در زمان سابق اینو تصور کرده بودیم، اگر برای حمل مستصحب بر موضوع وجود خارجی موضوع لازم باشد، خب ما باید در زمان لاحق وجود خارجی موضوع را تصور کنیم. الان برای حمل قیام بر زید چی لازم است؟ سلام علیکم. برای حمل قیام بر زید چی لازم است؟ وجود خارجی زید لازم است. اما برای حمل وجود بر زید، یعنی انسان زمانی که زید را موضوع قرار میدهد که محمول وجود رو بر او هم کند، زید موجود رو که موضوع قرار نمیدهد، چون میشه حمل شیء علی نفسهی. لذا دیروز برای اینکه یه مقدار تقریبه به ذهن بشه گفتیم ببینید ما در منطق خونیم حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثنایی. در بعضی از موارد شیئی که موضوع قرار میگیرد مفهوم آن شیء لحاظ میشود، در بعضی از موارد مصداق آن شیء موضوع لحاظ، هرچی در زمان سابق بود در زمان لاحق هم به همون کیفیت تصور میشود. بعد مرحوم شیخ ادامه بحث امروز تو پاراگراف دوم میگن که لذا اینکه بعضی از اصولیون اشکال میکردن، میگفتن اگه شما بگید شرط استصحاب بقاء موضوع هست، در بعضی از موارد ما نمیتوانیم موضوع رو ثابت کنیم. کجاها؟ در استصحاباتی که وجود مستصحب است، چون شرط بقاء موضوع اینجوری ترجمه میکردن، شرط بقاء موضوع یعنی شرط وجود موضوع در خارج. بعد میگفتن خب وجود موضوع در خارج مساویه با وجود شیء دیگه، شکی وجود ندارد که ما استصحاب کنیم. که حالا اینکه آقایون در کتب فقهی وجود شیء رو چیکار کردن؟ استصحاب کردن. بعد مرحوم شیخ میگه خب موضوع در اونجا وجود خارجی نیست، بلکه موضوع زید است به تقرره ذهنن، یعنی به همون تصور هیچی ذهنن کل ازش یاد میشه، به همون طبیعت ماهیت یا مفهوم چی شیخ همش معنای چی داره، معنای لغوی داره. بعد اینا رو که تمام میکنن وارد این میشن که چرا چه دلیلی وجود دارد که ما بگیم در استصحاب بقای موضوع شرط است. چه دلیلی وجود دارد که ما بگیم در استصحاب بقای موضوع شرط است؟ یعنی تا زمانی که موضوع در زمان لاحق ثابت نباشد اصلا استصحاب جاری نمیشود. خب نه چه بیشون یه دلیل عقلی میاره. خوب دقت کنید، دلیل عقلش خوبه، باید یه قسمتش سخته و یعنی منوی داره توی عبارت. میگه ببینید مگه استصحاب، یه بار دیگه تکرار میکنم، مرحوم شیخ میخواد در مورد این بحث کنه که چه دلیلی وجود دارد که ما بپذیریم بقای موضوع در زمان لاحق در جریان استصحاب شرط است. و شیخ هم ادعا کردن که اگه موضوع باقی نباشد اصلا استصحاب تصور نمی شود. ایشون میگن ببینید اگر شما بخواید حکمی را از زمان سابق در زمان لاحق ثابت کنید و اسمش هم بذارید چی؟ ابقاء و ماکانه، یعنی استمرار بقاء چیزی که بوده است. خب چند حالت که بیشتر متصور نیست که یا در زمان لاحق این همان موضوع که در زمان سابق بوده است هست، یا این اون موضوع نیست. اونجاهایی که این اون موضوع نیست اینجا هم دالت دارد، یا اصلا موضوعی نیست یا نه موضوع هست مثل موضوع سابق است، این موضوع سابق نیست. خب در حالت اول که این موضوع سابق و خود موضوع سابق است، خب این معنا دارد که بگیم حکمی که در گذشته برای این موضوع ثابت بوده است همینجوری ادامه پیدا کرده تا زمان چی؟ لاحق. یعنی ابقاء و ماکانه تصور می شود. اما در حالت دوم اونجایی که بگیم موضوع سابق نیست و در زمان لاحق اصلا موضوعی نیست، میشه این میشه چی؟ این میشه بقا حکم بلا موضوعن. میشه حکمی باشد بدون موضوع؟ اینکه محاله که. میریم حالت سوم. حالت سوم یعنی چی؟ موضوعی هست اما این موضوع سابق نیست، بلکه مثل موضوع سابق است. خب در چنین مواردی مرحوم شیخ میگه دو حالت متصور است، یا میگیم نفس حکم سابق میخواد اینجا ثابت بشه. خب در اینجا انتقال صورت گرفته دیگه، بین چی با چی انتقال صورت گرفته؟ بین انتقال حکم از موضوع سابق به موضوع چی؟ لاحق. خب این وسط که انتقال صورت گرفته یعنی در برهه از زمان حکم بوده اما موضوع نبوده. کلی رو کار نداریم که بخوام شخص رو داریم، در همون استصابات کلی هم باید استمرار معنا کنه، انتقال معنا نداشت که. ببینید موضوعی که در زمان لاحق هست عین موضوع سابق نیست، مثل موضوع سابقه. مثل چی؟ مثل این که یک ظرف آب کور بوده است و این آب کور با برخورد با نجاست نجس نمیشد. در زمان سابق، در زمان لاحق آب کور هست اما نه اون آب کور، یه ظرف آب کور دیگر. خب در اینجا شما حکمی را میخواید برای این ظرف آب کر جدید ثابت کنید. این حکمی که شما ثابت میکنید از دو حال خارج نیست، یا ادعاتون اینه که این همون حکم سابقه، خب نتیجه اینه که یعنی این حکم سابق از موضوع سابق منتقل شده به موضوع چی؟ لاحق. خب وقتی میخواد منتقل بشه معناش اینه که موضوع سابق استمرار نداشته. اگه موضوع سابق استمرار نداشته در یه برهه از زمان باید بپذیرید که این حکم بدون چی بوده؟ معروض بوده است. چون موضوع استمرار نداشته اما الان ادعا دارید که حکم استمرار داشته، همون حکم سابق قرار اینجا بیاد دیگه. خواهی میشه که وجود حکم در برهه از زمان بلا موضوع. اما اگر ادعا کنید که در چنین مواردی این حکمی که در زمان لاحق ثابت است این حکم سابقه، این حکم سابق نیست، مثل حکم سابق است، یعنی هم موضوع عوض شده هم حکم عوض شده است، در اینجا درسته اما این ابقاء و ماکانه نیست. پس ببینید برای موضوع در زمان لاحق سه حالت تصور می شود: یا موضوعی که در زمان سابق بوده است از بین رفت، موضوع جدیدی پدیدار نشد و در این حال شما میخوای ادعا کنید که ابقاء ماکانه هست. ابقاء ماکانه هست یعنی میخواد بگید حکم گذشته هنوز هست. نتیجه حرف شما این است که بگویید که حکم بلا موضوع باقی مانده است و این عقلا محال است. یا اینکه میگوید نه، موضوعی که در زمان سابق بوده است به عینهی در زمان لاحق هست، خب حکمش هم هست، خب این ابقاء ماکانه صادق است. یا یعنی اینکه میگی نه، اگرچه موضوع سابق از بین رفت اما یه موضوع جدید پدیدار شد که مثل موضوع چه؟ سابق است. اینجا هم دو حالت دارد، حکمی هم که میخواید برایش ثابت کنید یا همان حکم سابق است که ابقاء ماکانه باشد. در اینجا مشکلش اینه که لازمش اینه که موضوع سابق به این رفته ادامه نداشته اما حکم ادامه داشته، یعنی این که باید بپذیریم در برهه از زمان حکم ما بدون موضوع بوده است تا زمانی که موضوع لاحق پدیدار شد و حکم سابق برای موضوع لاحق چی شده؟ ثابت شده است. یا میگید نه، موضوع لاحق یه موضوع جدیده، حکمش هم حکم جدیده. میگه این از محل بحث ما خارج است، چون ابقاء ماکانه نیست، مضاف بر این که اگه ما این حکم سابق حکم لاحق رو نپذیریم نقض یقین به واسطه شک نیست، چون قضیه قبلی ما نیست. در ادله حجیت استصحاب که میگن لا تنقض الیقین به شک، منظور همون قضیه سابقه، در اینجا نقضش هم کنیم به جای بر نمیخوره و اصل اتفاق اینه که نقضش کنیم، چون اصل عدم حدوث چیه؟ حکم جدید است. حکم سابق که ادعا ما اینه که بین رفته، حکم جدید هم شک میکنیم حادث شده است یا حادث نشده است، اصل این است که حادث نشده. بنابراین در این صوری که گفتیم کجا ابقاء و ماکانه صادق است؟ جایی که موضوع سابق به عینهی در زمان لاحق باشه. لازم عروشه میگه به خاطر اینه که آقایون میگن در استصحاب بقاء موضوع شرط است، چون اگه موضوع سابق باقی نباشد یا اصلا ابقاء ماکانه تصور ندارد، مثل اونجایی که اصلا موضوعی وجود ندارد، یا اگر هم ابقای مکانه تصور داشته باشد با یک مشکل عقلی پیش برخورد میکنیم و اون از که بپذیریم در برهه از زمان حکم ما بدون موضوع وجود داشته باشد. این بیان مرحوم شیخ تا مما ذکرنا یعلم صفحه 291 پاراگراف دوم. بله، یه تشت آب کور داشتیم، بعد آب کور ریختمش دور، بعدن دو مرتبه تشت گذاشتم زیر شیر، باز کردم توش آب کم شد. الان این آب کور همون آب کور قبلیه، این عین آب کور قبلی که نیست که، این مثل آب کور قبل خودش که نیست که. خب اما در عین حال شما میخواید بگید که اون آب کوری که بوده با نجاست برخورد نکرده بود و پاک بود، پس این آب کور هم پاک است. میگیم چرا؟ میگیم چون که با نجاست برخورد نکرده بود و پاک بود. حکم قبلی رو میخوایم ثابت کنیم. خب معناش این است که این حکم شما در یه برهه از زمان بدون موضوع تصور شده بود. حالا که تصور حکم بلا موضوع چیه؟ محال است. اما اگر شما بگید نه، این آب کوری که الان تو تشت دوباره جمع شده است، اینم مثل آب کور گذشته است، برخورد با نجاست که نکرده، اصل طهارت هم درش جاری می شود و پاک می شود، پاک هست، خب ما میگیم بله این میشه موضوع جدید با حکم جدید، اما در اینجا ابقاء ماکانه صورت نگرفته است. در جایی که ابقاء ماکانه صورت می گیرد، جایی که موضوع عوض میشه، در جایی که ابقاء ماکانه صورت می گیرد مشکل عقلی دارد، در جایی هم که ابقاء ماکانه صورت نمی گیرد خواهد به حل بحث ما خارج است. اصلا استصحاب معنا نه. پس کجا استصحاب معنا دارن؟ در جایی که ابقاء ماکانه صورت بگیرد. کجا ابقاء ماکانه صورت میگیرند؟ زمانی که عین موضوع سابق در زمان لاحق باقی باشد. به خاطر همین است که آقایون میگن یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء موضوع است و مرحوم شیخ میگه این شرط شرط حجیت نیست. شرط کبروی نیست. بلکه شرط چیه؟ صغروی است و شرط تصور استصحاب است. اصلا این شرط نباشد مفهوم و معنای استصحاب قابل تصور نیست. همین الان همینا رو میگفتیم که ببینید در استصحاب همون جوری که موضوع با همان حالات و شرایط سابق باید لحاظ شود، حکمم با همان حالات و شرایط سابق لحاظ می شود. حکم به عدم نجاست آب برای چی ثابت بود؟ برای مطلق کریت ثابت بود یا برای کریت حاضر ما ثابت بود؟ کریت نه، این که این آب کور با نجاست برخورد نکرده پس طاهر است، برای کلی کریت یا برای این کریت بود؟ خب دیگه پس در زمان لاحق هم همون این کریت ثابت میگرده. نه دیگه، میگیم چون در زمان استصحاب کلی در صورت جاری میشود که حکم بتواند در زمان سابق با در زمان لاحق به وجه کلی دیده شده باشد. لذا کجاها جاری میشود؟ زمانی که حکم ما در زمان سابق به لحاظ کلی دیده شده باشد، اما در ما نهنو از کلی دیده نشده است که. کجا میشه دیده؟ مثلا کریت به ما هو و کریت میدونیم بعضی جاها میشه دیدی، مثل این که من نمیدونم که این موجودی که در خانه هست، من میدونستم انسان قبلا خوندیم، من میدونم انسان در خانه هست، من نمیدونم دو تا بودن یا یکی بودن. خب این که جاری نمی شد، گفت جاری نمی شد دیگه، خوشون هم گفت جاری نمی شد دیگه، اصلا مشکلش هم همین بود دیگه، چون در اونجا تبدل چی بود؟ موضوع بود. گفته فقط یه جا جاری می شود. در زمانی که شک ما در وجود جدید استمرار وجود سابق باشد به نحو شدت و ضعف، اونجا گفته بود چون عرف اینو استمرار موضوعه، اما جایی که انتقال موضوع باشد، تبدل موضوع باشه، ایشون گفته جاری نمی شود. خب اینو بخونیم. یعنی معروض میشه زید، درسته؟ معروض مستصحب، معروض میشه موضوع، مستصحب میشه محمول. یعنی قضیه شرعیه‌ای که در سابق مشتمل بر موضوع و یک محمولی بوده است، محمولش میشه مستصحب، معروضش میشه چی؟ موضوع. مثل چی؟ وجوب اکرام زید. اما در جایی که میگیم عدالت زید، من اگه بخوام عدالت رو استصحاب کنم باز قضیه فرق میکنه. یا عالمیت زید، ببینید دو مرتبه عوض شد. ببین یه موقع میخوام وجوب اکرام رو ثابت کنم، برای کی؟ برای زید عالم. الان زید عالم میشه چی؟ معروض، مستصحب، میشه وجوب. اما یه موقع میخوام عالمیت رو برای زید استصحاب کنم، زید میشه معروض. نه زید چی؟ عالم. زید به وصف عالم که در گذشته معروض نبوده، که موضوع نبوده، که بلکه در گذشته زید موضوع بوده است. میشه استصحاب جاری کرد، اما اون چیزی که لحاظ میشود به حساب وجود زید در ذهن ما هست، چون در گذشته هم اون چیزی که موضوع قرار گرفته از وجود زید در ذهن. این که شما میگه زیدون موجودون، یعنی اون تصوری که شما داری در ذهنه در خارج هم وجود دارد. مثل اینکه الان یه نفر به شما برمیگرده میگه انقا موجودون، معنیشه؟ الان یه نفر به شما میگه حیوان دو سر وجود دارد، معنیشه؟ یعنی اون تصوری که شما تو ذهنت داری از حیوانی با این کیفیت در خارج وجود دارد. موضوع در زمان سابق حیوان دو سر بود به وصف در ذهن شما، نه در خارج. در خارج اون محمول بوده. در زمان لاحقم اگر بخوایم استصحاب کنیم، باز اون حیوان دو سر را به وصف تقرر حیف ذهن با تس همین مقدار برای جریان استصحابش کافی است. اصلا ببینید این حرفایی که مرحوم شیخ میزنه خیلی جاها رو داره درست میکنه. در استصابات تعلیقی آقایون میگفتن مشکل ما چیه؟ میگفتن موضوع ثابت نیست. در زمان سابق موضوعی ثابت نیست. مرحوم شیخ همونجا گفته بود، گفته بود همین مقدار موضوع تعلیقی کافی است. همونجوری که ما در سابق حکم را برای موضوع علا فرزن ثابت میکنیم، در زمان لاحق هم همین حکم را برای موضوع علا فرزن ثابت میکنیم. مثل چی؟ شما میگید که اسیر عنبی ازا قلا، اسیر عنبی اگه به جوش بیاد حرام و نجس است. ها در زمان لاحق شک میکنیم که آیا اسیر عنبی هنوز از همون حکم برخوردار هست یا نیست. خب الان همینجوری ثابتش میکنیم دیگه. اسیر عنبی بر فرض قلیان هم نجس است هم حرام. لذا نمیتونیم نتیجه بگی پس این اسیر عنبی حرام است و نجس است. این اسیر اگر به جوش آمده باشد، هر چی که در سابق بود به عینه در زمان لاحق. لذا استصحاب تعلیقی مرحوم شیخ میگفت جاری میشود. حالا این که مثمر ثمر هست، مثبت حکم شرعی هست یا نیست بحث دیگه، اما استصحاب تعلیقی جاری میشود. و این مشکلی که آقایون میگفتن که مسئله بقای موضوع نداریم، شیخ میگفت نه موضوع داریم. شما نمیخوام با استصحاب تعلیقی ثابت کنید پس قلیان صورت گرفته است، میگیم نه. به تعبیری به هر که، مثلا شما دارید میگید اگر فرزندی قاتل پدر باشد ارث نمیبرد. خب الان شک میکنید، میگید که شاید این حکم برای اوایل اسلام بوده، اون زمان که مردم خیلی جاهل بودن، به جان هم دیگه میافتادن، کشتن آدمیزاد براشون آسون بوده، فلسفه حکم این بود دیگه. اما در زمان ما شک میکنیم آیا همون حکمی که در زمان رسول خدا بوده الان هم هست یا نیست. همون رو استصحاب میکنیم، میگیم فرزند اگر قاتل باشد وارث پدر نیست. همون کیفیتی که اونجا بود همون کیفیت رو چکار میکنیم؟ ثابت میکنیم. خب فاذا عبارت داشته باشید. فای تفریعه. تفریع بر چیه؟ شرط اول، بقاء الموضوع فی زمان لاحق و المراد به موضوع معروض مستصحب است. بعد میگه فای تفریع، تفریع بر معروض و مستصحبه. منظور ما از موضوع در باب استصحاب آن چیزی است که مستصحب بر آن حمل شده بود. فاذا اريد استصحاب و قیام زیدن او وجودهی یا وجود زید، فلا بد من تحقق زید فی زمان لاحق. چجوری؟ علی نحو الذی کان معروضا، بر همان کیفیتی که در گذشته موضوع قرار گرفته بود. بالا علن نحوه علامت بزنید بنویسید، به عبارتی به همراه جمیع اموری که در معروضیت موضوع، ویلگو بذارید دخالت دارن، ویلگو بذارید تصور می شوند، نقطه بذارید به تعبیری تمام خصوصیات و تشخصاتی که باعث می گردد محمول در زمان سابق برای آن موضوع ثابت گردد، در زمان لاحق نیز همان خصوصیات و تشخصات و ممیزات لحاظ می گردند. خب عبارت داشته باشید، سوا اون کان تحققه، زمین تحققه میخوره به زید که میشه موضوع، فی السابق به تقررهی، به تقرر اون زید یعنی موضوع، ذهنن تقرر ذهنی میشه همون تصور ذهن، تقرر یعنی چی؟ ثبوت، نهفته بودن، او به وجودهی، به وجود اون زید چی؟ خارجن، فزیدون معروض للقیام فی السابق به وصف وجوده الخارجی و للوجوده، یعنی معروض للوجوده به وصف تقرر هیچی ذهنن لا وجوده الخارجی. آخر این بحث علامت بزنید، به عبارتی قضایای شرعیه به حسب موضوعاتشان مختلف و متفاوت می شوند و موضوع در هر قضیه به حسب محمول آن لحاظ می شود. مثلا در قضیه الخمر و حرامون، بلگول حکم یعنی حرمت برای خمر به نحو قضیه حقیقیه ثابت است و دائر مدار وجود خمر در خارج نمی باشد، لذا اگر در زمان لاحق بخواهد حرمت مذکور استصحاب شود، باید خمر به همان کیفیت یعنی به نحو قضیه حقیقیه ثابت باشد. و اما اگر گفته شود هذا الماء او لیس بخمر، یا گفته شود هذا الماء او خمر، نقطه ویلگی بذارید، موضوع در این قضیه به صورت قضیه خارجیه لحاظ شده است، لذا اگر بخواهد در زمان لاحق ویلگو بذارید محمول مذکور یعنی لیس بخمرن یا خمرون استصحاب شود باید موضوع به همان کیفیت مذکور ویلگول ثابت باشد. آقای ابراهیمی مگه شما تو فقه نخوندید که اگر یه مایه‌ای در گذشته خمر بوده باشه ما شک کنیم که تبدیل به خل سرکه شده است یا نشده است استصحاب بقاء خمریت می‌شود؟ خب الان در اینجا ما استصحاب بقاء خمریت می‌کنیم، برای چی استصحاب بقاء خمریت می‌کنیم؟ برای اون مایه خارجی وجود. اما فرض کنید یه ظرف بوده اینجا که شما گفتید حاصل مایه او چه خمر، اینو طرف برده خالی کرده توش یه مایه شبیه همون مایه ریخته، هیچ خصوصیاتش هم ظاهرا فرقی نداره، بعد آورده، شما میتونید استصحاب بقاء خمریت کنید در این ظرف؟ شما اگه بخواید استصحاب بقاء خمریت کنید این میشه چی؟ این میشه ابقاء ماکانه، این میشه موضوع جدید. خب موضوع جدید اگه حکم جدیدی بخواد داشته باشه معناش این است که اون برهه از زمان که ظرف خالی از خمر بوده است شما حکم کردید به این که هنوز خمر استمرار داشته است، با اینکه در ظرف چیزی وجود نه. هر کیفیتی، لذا گفتم دیروز این که بعضی موارد در فقه اشکال میکنن که در اینجا موضوع عوض شده، با این بیان مرحوم شیخ میبینیم اگرچه قیود، اگرچه شرایط، اگرچه حالاتی تغییر کرده، اما این حالات هیچ ربطی به موضوع از آن جهت که محمول برش بار شده ندارد. مثل شخص زید که در طول تاریخ، در طول زندگی یک عوارض شخصیش تغییر میکنه، بالاخره این پیر میشه، شکل و قیافش عوض میشه، اما اون کسی که جرم مرتکب شده بود این شخصیت خارجی زید بود. یعنی سفید بودن موش یا سیاه بودن موش یا خمیده بودن کمرش، این تأثیری در اون ماجرای گذشته ندارد، لذا در زمان سابق هم تأثیری در موضوع ندارد و حکم برش مترتب می شود و نمیتونیم بگیم موضوع چی شده عوض شد. این یه بار تکرار میکنم، خیلی از موارد در فقه ادعا می شود که موضوع عوض شده است، اما با این بیان مرحوم شیخ میبینیم تغییراتی که در موضوع صورت گرفته است تغییراتی نیست که در موضوع به جهت محمول تأثیر داشته باشد، بلکه تغییرات و عوارضی است که ربطی به قضیه شرعی ما ندارد. این مایه که قضیه خارجی میشه، این میشه این قضیه خارجی دیگه. مروشه میگو استصحاب جاری میشود، اما اینکه مثمر ثمر نیست بحث دیگه ایه. در این قضیه خارجی مثمر ثمر نیست، اما در قضایای شرعیه که به نحو قضایای حقیقی هستن مثمر ثمر هست. گفتم نمونه مثال زدم، این که الان میگیم که من میشود قاتل مورث از ارث، یه نفر شک و شبهه میکنه که از صفحه بعد ما اقسام شک رو میخونیم، شک و شبهه براش درست میشه به این که شاید این حکم در صدر اسلام به این فلسفه و به این جهت جعل شده بود، اما در حال حاضر دیگه اون فلسفه و اون مصلحت در زمان ما اصلا معنا ندارد، شاید کسی به این صورت شک کنه. ما میگیم که قاتل مورث هست، حکمش هم استصحاب میشود، هیچ تغییر تحولی هم صورت نگرفته. خب و به هازا اندفع ما استشکله بعضم، بالای به هازا علامت بزنید بنویسید، یعنی به این که بقاء موضوع در زمان لاحق مانند لحاظ موضوع در زمان سابق میش باشد نه وجود خارجی آن. با هم شد این که گفتیم منظور از بقاء موضوع وجود خارجی موضوع نیست، منظور از بقاء موضوع این است که به هر کیفیتی که در سابق بوده است در لاحق هم به همون کیفیت باشد. لذا این اشکالی که بعضی ها می کردن که استصحاب وجود معنا ندارد، چون نتیجه استصحاب وجود این است که وجود را برای وجود ثابت کنیم و این میشه اثبات شی چی؟ نفس میگیم نه، ما موضوع را در زیدون موجودون در سابق به تصور ذهنی داشتیم، الان هم در زمان لاحق با همون تصور ذهنی داریم. و به هازا اندفع ما استشکله بعضون فی کلیت اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب. چجوری اشکال کردن؟ اینجوری به انتقاضها، به شکست شدن اون کلیت، به استصحاب وجود الموجودات عند الشک فی بقائها. چرا؟ چون گمان میکردن زعما منه از اون بعض ان المراد به بقاء موضوع وجوده الخارجی و ثانوی. اینا میگفتن منظور از وجود موضوع این است که یعنی وجود موضوع را در خارج در مرحله دوم ثابت بدانیم. و غفلتا ان المراد ده وجوده الثانوی علی نحو وجوده ال اول. دیگه توجه نمیکرده این که ما میگیم بابا در استصحاب بقای موضوع شرطه، این همون جوری که قبلا تصور میشد همون جوری هم الان باید چی بشه؟ تصور بشه. علی نحو وجوده ال اولی صالحه لأن يحكم عليه بالمستصحب و به نقیزه ای بالای و به نقیزه ای بنویسید. چی؟ محمول به صمیمه رو قبول میکنیم اما به تصور ذهنی نه به وجود خارجی. اینا نباید قبول کنن، استصحابش نباید قبول کنن. نه دیگه، خود محمولش که در زمان اول میگن به تقرر ذهنیه، بقای موضوع رو بعد فکر میکردن. محمول به صمیمه رو قبول میکنن چون در محمول به صمیمه موضوع و تصور ذهنیه، اما میگفتن اگه بخوایم همین محمول به صمیمه رو استصحاب کنیم بعد موضوع باقی باشد، بعد باقی بقای موضوع رو میگفت یعنی وجود خارجی موضوع. شیخ میگه بقای موضوع منظور وجود خارجی موضوع نیست، یعنی به همون کیفیتی است که در مرحله اول بوده است. بله. و به نقیزهی بنویسید، یعنی حکم به لحاظ طبیعت و ماهیت شی و لحاظ موضوع به نحو لا به شرط بیلگو بذارید اثبات و عدم آن مساوی می باشد که از آن در علم معقول به ممکن الوجود یاد می شود. الان شما زید رو در ذهنتون تصور کنید، وجود برای زید ضرورت داره؟ تو ذهن تصور کنیم عدم چی؟ بذار میگه که وجود اولی که صلاحیت دارد که حکم بشه برش بر مستصحب یعنی وجود و به نقیزه یعنی چی؟ عدم وجود. میشه ممکنون وجود مثلا عبارتش براتون حل بشه. و الا اینجوری میشه، یعنی اگه اینجوری که من گفتم وجود تصور نکنیم، بگی منظور از بقای موضوع همیشه وجود خارجیه، اگه اینجوری بخواد باشه بله استصحاب وجود معنا نداره چون اثبات شیء لنفسه پیش میاد. و الا لم یجوز ان یهمل علیه المستصحب فی زمان سابق فالموضوع فی استصحاب حیات زید. موضوع در استصحاب حیات زید چیه؟ زید به فرض وجود، نه زید چی؟ موجود. فالموضوع فی استصحاب حیات زید هو زیدن القابل لأن یحکم علیه بالحیات تارتن و بالموت چی؟ اخرى. و هذا المعنا یعنی طبیعت شی، ماهیت شی، لا شک فی تحققه عند الشك في بقاء چی؟ حیاته. بالای عند الشك في بقاء حیاته میشه زیرا شک در حیات بعد از فرض وجود شی میباشد. آقا چه زمانی من شک دارم که زید عدالت داره یا نداره؟ خارجانش مفروغون ان باشد دیگه. داره همون مطلب. چه زمانی من شک دارم که زید حیات داره یا نداره؟ زمانی که وجودش پذیرفته باشم دیگه. هیچ فرق نداره.
چرا؟ حیات لازمه وجودشه.
نه ببینید، این که وجود دارد یا ندارد یعنی به عرصه وجود آمده است. ما با اون کار نداریم. ببینید من اینو میخوام. لذا میگه که یحکم علیه بالحیات تارتن و بالاخره یعنی حیات و موت. ببینید خوب با من باشید. اوصاف اشیا چه زمانی قابل شکه؟ زمانی که در خود شی و وجود شی من شکی نداشته باشم دیگه. خب اگر میرم سر خود شی بحث میکنم دیگه. خلاصه همه بحث تا اینجا این شد. موضوع که میگیم باید باقی باشد، منظور ما وجود خارجیش نیست. منظور این است که به هر کیفیتی که در گذشته محمول برش هم شد، به همون کیفیت هم باید در زمان لاحق تصور بشود. حالا حمل محمول بران به نحو قضیه حقیقیه باشد، در زمان لاحق هم به نحو قضیه حقیقیه تصور، و حمل اولی و حمل شایع هر چی که بخواد. اگر النار و حارتون، حارتون برای وجود خارجی نار ثابت است، ما هم در زمان لاحق باید وجود خارجی نار رو ثابت کنیم تا بتوانیم حار بودنش کار کنیم، استصحاب کنیم. ثم دلیل و علا اعتبار حاضر شد، ولی الدلیل و علامت بزنه بنویسید. میگه که و هذا المعنا، این که ما گفتیم موضوع به هر کیفیتی که در گذشته بوده اصل لحاظ می شود، هیچ شکی نیست در تحقق موضوع، یعنی زید، اند شک فی بقای حیاته. چرا؟ چون شک که در بقای حیات بعد از فراغت از خود زید است. خب اعلام همین بود دیگه. نه نه اونا میتونیم بزنیم. آره اونا میشه زد، بحر الفواید همینجوری زده. یعنی میگه که اگه موضوع رو به نحو خارجی بخوایم بیاد بگیریم، در مثل استصحاب حیات زید اصلا شکی نیست تا استصحاب جاری شد. بحر الفواید همینجوری معنا. ولی الدلیل و علامت بزنیم. مصنف برای اثبات این مطلب که در جریان استصحاب بقاء موضوع در زمان لاحق شرط می باشد، به یک دلیل عقلی تمسک نموده اند، و آن این که برای وجود و عدم وجود موضوع در زمان لاحق چند حالت متصور است که در این حالات تنها در یک صورت معنای استصحاب یعنی ابقاء و ما کان تصور می شود، و آن صورتی است که موضوع در زمان سابق ویلگون به عینهی در زمان لاحق ثابت گردد. چون در غیر این صورت یا موضوعی وجود ندارد که نتیجه آن ابقاء حکم بدون موضوع و محل خواهد بود و هو محال، و یا موضوع جدیدی محقق شده است و این هم ابقاء ما کان نمی باشد، بلکه حدوث حکم جدید به همراه موضوع جدید است. ایتی که آخرش دقت کنیم که از خارج توضیح دادم. و اگر گفته شود، یه نفر اصرار کنه بگه نه اینجا مبقا ماکان است، و اگر گفته شود در این فرض نیز ابقا و ماکانه می باشد و همان حکم سابق برای موضوع جدید ثابت است، نقطه ویرگی بذارید، گفته می شود ایرادش چی بود؟ لازمه یا آن این است که انتقال حکم از موضوعی به موضوع دیگر صورت گرفته باشد و لازمه این مطلب آن است که حکم سابق در برهه‌ای از زمان بدون موضوع باقی مانده باشد. چون که این وقتی داره، وقتی شما دارید میگید حکمی که در سابق برای موضوع سابق ثابت بوده، همون حکمه منتقل شد به موضوع لاحق در زمان چی؟ لاحق. معناش اینه که یعنی موضوع ما کش نداشت، حکم ما فقط کش داشت. معناش اینه که یعنی حکم بوده ولی موضوع نبوده. ولو آنن ما ثم دلیلو علا اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضحون، لأنه خاطر اینکه شأن این است که لو لم یعلم تحققه، تحقق چی؟ موضوع لاحقا، فاذا اريد ابقاء المستصحب، مستصحب چی میشه؟ محمول، حکم العارض له، له به چی میخوره؟ موضوع المتقوم بهی، به اون چی؟ موضوع. مستصحبی که عارض بر موضوع میشود و قوامش هم به چیه؟ اون موضوعه. چیه؟ ابقاء المستصحبی که ابقاء المستصحب العارض، صفت اوله، مستصحبی که عارض میشود بر اون موضوع و المتقوم بهی، تقوم تفعول لازمه دیگه، یعنی متقوم میخونی، آن متقوم چی میشه؟ معنا میشه. فا اما ان یبقا فی غیر محل و موضوع، این در چه فرضیه؟ در فرضی که شما بگید که موضوع سابق از بین رفت، موضوع جدید هم پدیدار نشد، اما در این حال میخواد بگی حکم سابق باقی هست. خواهی که نمیشه که. و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع سابق، یعنی بگید موضوع سابق از بین رفت اما یه موضوع جدیدی پیدا شده است که این موضوع جدید همون حکم سابق بر سرش چه شده؟ عارض شده است. و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلک العارض، این خود مستصحب نیست. بالای ليس ابقاء میشه چون، اگر ادعا شود نفس مستصحب و محمول سابق است، لازمه اش بقاء عرض در یک فاصله زمانی بدون معروض است و هو محالون نقطه. یعنی حکم سابق در فاصله بین زوال موضوع سابق و پدیدار شدن موضوع جدید استمرار داشته است، در حالی که معروض و موضوعی نداشته است. آقای دامکی، مگه قرار نیست شما همون حکم سابق رو بیاری بگی استمرار داشت تا ابقاء ماکان است کند؟ های لازمش این است که حکم شما از موضوع سابق کشانده شده باشد بر سر موضوع چی؟ لاحق، و در این برهه زمانی بین موضوع سابق و پیدایش موضوع جدید حکم استمرار داشته، در حالی که موضوعی برش بار نبوده و معروضی نه. یا اینو میگید یا میگید نه، منظور ما این نیست، منظور ما اینه که مثل حکم سابق ثابت می شود. اگه اینو بگید که اصلا ابقاء ماکانه نیست. الان گوش بدن. و انما هو حکمون به حدوث آرزن مثلهی، مثل اون چی؟ مستصحب فی موضوع خب این اگه بگید فیخرج عنل استصحاب، بلکه اصلا عدمش استصحاب میشود، بل حدوثه، حدوث اون چی؟ حکم للموضوع الجدید کان مسبوقا بل عدم، فهو اون عدم، فهو المستصحب، اون عدم مستصحب است دونه وجودهی. و به عبارت اخرى، دو مرتبه همینو با یه بیان دیگه ذکر میکنه، و به عبارت اخرى بقاء المستصحب، بالاش می‌نویسید، یعنی عین مستصحب نه مثل آن، بقاء المستصحب لا فی موضوعن. قبلا گفتم تو ادبیات بعضی وقتا از قدیم بوده لا فی موضوع، ای بدون موضوعن، محالون. و کذا فی موضوع آخر، چرا؟ اما لاستحالت انتقال الارض، چون که انتقال عرض لازمش این است که این عرض در یه برهه‌ای از زمان بدون معروض بوده باشد، و اما لان المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید ليس نقضا للمتيقن السابق. بالای مثلا ليس نقضا للمتيقن السابق میشه یعنی ادله حجیت استصحاب نقض یقین سابق به واسطه شک لاحق را جایز نمی‌دانند. ولیکن عدم پذیرش حدوث حکم جدید برای موضوع جدید نقض یقین سابق به حساب نمی آید. آخر بحثش علامت بزنید، خلاصه آن که مفهوم استصحاب، خلاصه آن که همه این بحث همینه، خلاصه آن که مفهوم استصحاب بیرگو بذارید ابقاء و ماکانه می باشد، و این ابقاء ماکانه در فرضی تصور می شود که این موضوع سابق در زمان لاحق ثابت گردد تا اینکه گفته شود حکمی که در زمان سابق برای این موضوع ثابت بوده است استمرار داشته و در زمان لاحق نیز ثابت است. بگو الان بله تأسیس حکم جدیده، ایشون هم اینو داره میگه دیگه، لازم میگه که اصل عدمش است، لازم میگه که این حکم مسبوق به عدم است، و اگر ما بگیم نپذیریم این حکم رو، این نقض یقین سابق نیسته. اما مما ذکرنا یه بحث مهمیه در فقه، خیلی کاربرد داره. ببینید بحثا درسته اینو در شکل عقلی به خودش میگیره، و بحث در مورد اینه که در جریان استصحاب قطع و یقین به موضوع شرطه یا احتمال موضوع کفایت میکنه. خیلی از استصحابا که شما در فقه میخونید مگه استصحاب خود موضوع نیست؟ موضوع استصحاب میکنن بعد حکم چیکار میکنن؟ بار میکنن. حالا اینکه شما میگه در جریان استصحاب بقای موضوع شرط است، بقای موضوع آیا به نحو قضیه واقعی شرطه یا به نحو قضیه ظاهری هم کافیه؟ به تعبیر دیگه آیا استصحاب فقط در جای جاری می شود که من قطع و یقین به وجود موضوع داشته باشم قطعا، یا نه احتمال بقای موضوع هم بدهم میتونم با اصول عملیه یا اصول لفظیه موضوع رو چیکار کنم؟ ثابت کنم، که میشه اثبات موضوع به صورت حکم چی؟ ظاهری. میخواد اینو پیگیری کنه. لذا برای اینکه این قضیه روشن بشه شقوق مختلف شک رو توضیح میده. میگه بعضی وقتا شک شما در حکم نشأت گرفته از موضوعه، میشه شک سبب و مسبب. بعضی موارد شک شما نشأت گرفته از موضوع نیست، شک در موضوع دارید اما شک شما در حکم به خاطر شک در موضوع نیست. بعضی موارد اصلا شک در موضوع ندارم، شک در حکم دارم به جهتی از جهات سهالت تصور میشه. شک در موضوع به تبع شک در حکم. شک در موضوع ندارم اما شک در حکم دارم. شک در موضوع دارم اما شک من در حکم برخواسته یا شک در موضوع نیست، به جهتی از جهات دیگر. همه این شعوب رو بررسی میکنه که ثابت کنه در کدام فرض استصحاب به معنای ابقاء و ماکانه تصور دارد و در چه فرضی تصور ندارد. به همین مناسبت هم بعدن وارد این بحث میشود که علم به بقاء موضوع منظور از علم چیه؟ آیا منظور اینه که برهان و استنتاج منطقی میخواد یا نه علم عرفی کافیه؟ برای اینو روشن کنه از صفحه 294 که میگه که اون گوشه کتاب رو نوشته العقل لسان و دلیل العرف، که بحثای خیلی خوبیه. مثلا یکی بحثایی که مطرح میکنه اینه که میگه برای علم به موضوع بعض وقتا به لسان دلیل باید نگاه کنیم، ببینیم دلیل تا چه حدی ثبوت موضوع را. مثلا برای اینکه شما بخواید به زن نفقه بدید، الان یه زنی میاد محکمه ادعا میکنه که آقا من با این عقد زوجیت خوندیم، ما زن و شوهر هستیم، نفقه منو نمیده. خب قاضی برای اینکه نفقه این زنو بخواد بده میگه باید تمکین کنی. زنه میگه من تمکین میکنم. مرده میگه تمکین نمیده. سوال این است که آیا در همین مقدار که بگیم عرفن در زندگی ها وقتی که تا حالا مشکلی نداشتن پس تمکین بوده است، آیا همین مقدار کفایت میکند برای احراز تمکین و حکم به وجوب نفقه؟ یا نه همین مقدار کفایت نمی کنه؟ میگه به لسان ادله نگاه میکنیم، مطابق با لسان ادله اینجوری که هست یعنی ظهور ماجرا در تمکین کفایت میکند، قطع به تمکین لازم نیست و ماجرا اینجوری که همش به مباحث فقهی ارتباط داره. والحمدلله رب العالمین.